تحولات شرق میانه.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. با شما هستم من حسنزاده با برنامه این هفته تحولات شرق میانه. در این برنامه هم در ابتدا نگاهی داریم بر مهمترین تحولات شرق میانه در طول یک هفته گذشته. شرق میانه همچنان کانون و تیتر نخست خبرهای رسانه‌های مختلف جهان است. این شرایط هفته گذشته نیز درباره شرق میانه صادق بود. پایان داعش، رخدادهای مربوط به اقامت اجباری سعد حریری در عربستان سعودی و انفجار جمعه گذشته در مصر میتوان مهمترین تحولات شرق میانه در هفته گذشته دانست که به تیتر نخست رسانه‌های جهان تبدیل شدند. در این برنامه به بررسی این رخدادها می‌پردازیم. شهر البوکمال در ولایت دیرالزور سوریه یک شنبه گذشته به طور کامل از اشغال تروریست‌های داعش آزاد شد و به کنترل نیروهای اردوی سوریه درآمد و تروریست‌های داعش به سمت مناطق بیابانی گریختند. با آزادسازی شهر البوکمال و همچنین آزادی شهر راوه در الانبار عراق، پایان داعش در سوریه نیز اعلام شد. باید گفت عملیات‌های تروریستی که داعش در اروپا و آمریکا انجام داد، سبب کاهش حمایت‌ها از این گروه تروریستی شد. با این حال، قدرت‌های غربی نه تنها هیچگاه در جهت از بین بردن داعش حرکت نکردند، بلکه حتی تصور فروپاشی داعش 3 سال پس از اشغال عراق را نیز نداشتند. اما اراده جدی ائتلاف 4+1 شامل ایران، روسیه، عراق و سوریه به علاوه حزب الله لبنان این ناممکن را ممکن کرد و سازمان نظامی داعش هفته گذشته رسما فروپاشید. پس از پیروزی‌های اخیر علیه گروه تروریستی تکفیری داعش در عراق و سوریه، نشست سوچی روز چهارشنبه با حضور سران ایران، روسیه و ترکیه پیرامون مسائل سوریه برگزار شد. میرطاهر مفصل و تحلیلگر سیاسی و چشم‌اندازی بر این نشست.
روز چهارشنبه شهر بندری سوچی شاهد دیدار سه‌جانبه پوتین، رئیس جمهور روسیه، روحانی، رئیس جمهور ایران و اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بود. چارچوب این دیدار در واقع رسیدن به راهکارهای نهایی و توافق سه‌جانبه در مورد مسئله سوریه هست. با توجه به اینکه دستاوردهای مهم نظامی در روزهای اخیر در سوریه حاصل شده و با آزادسازی شهر بوکمال عملاً سلطه نظامی داعش به طور رسمی بر مناطق و شهرهای سوریه به پایان رسیده، اکنون چشمانداز مذاکرات سیاسی و همچنین مسئله بازسازی سوریه مطرح است و طبیعتاً کشورهای تاثیرگذار در این زمینه بایستی مذاکرات مفصلی رو در این باره انجام بدن. با توجه به نقش بسیار مهم ایران و روسیه در بحران سوریه و پایان دادن به این بحران و جنگ داخلی و همچنین نقشی که ترکیه ایفا میکنه، به نظر میاد که مذاکرات سوچی از اهمیت زیادی برای توافق بین این سه کشور در مورد اقدامات آینده در سوریه، مخصوصا در زمینه تقسیم مناطق کاهش تنش در استانهای مختلف سوریه از اهمیت زیادی برخوردار هست. ضمن اینکه سوچی در آینده خیلی نزدیک میزبان مذاکرات سیاسی بین مخالفان و دولت سوریه برای دستیابی به یک راه حل سیاسی خواهد بود که این هم بار دیگر مسئله مذاکرات سه‌جانبه سران در سوچی رو اهمیتش رو بیشتر آشکار میکنه. به هر حال تحولات کنونی نشون میده که محور غربی عربی عملا اکنون در سوریه در موضع انفعال قرار داره و این محور ایران روسیه هست که با همراه کردن ترکیه که قبلا در محور غربی عربی قرار داشت، اکنون توانسته که دستاوردهای مهمی رو در سوریه به دست بیاره و در واقع مسیر آینده حل بحران در این کشور رو مشخص کنه. به هر حال انتظار میده که نتایج مذاکرات سوچی نقش مهمی رو در مورد آینده سوریه ایفا کنه و بایستی منتظر مان و دید که تحولات آینده نزدیک در سوریه به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد.
پاکسازی البو کمال از حضور گروه های تروریستی داعش ضمن اینکه پیروزی راهبردی و مهمی برای ائتلاف 4+1 بود، شکست مهمی نیز برای مخالفان نظام سوریه به خصوص آمریکا و عربستان بود. در همین راستا شارل ابینادر، جنرال بازنشسته اردوی لبنان، در مطلبی در پایگاه خبری العهد نوشت: شکی نیست که اردوی سوریه و همپیمان آن در محور مقاومت در شرق سوریه با موفقیت‌های بزرگی دست یافتند. موفقیت‌هایی که در سطح میدانی و استراتژیک از اهمیت زیادی برخوردار است. پیروزی‌هایی که آمریکایی‌ها نمی‌توانند با سادگی از آن عبور کنند. با آزادی البو کمال، قدرت مانور ائتلاف آمریکا در شرق سوریه محدود شد. تنها یک روز پس از فروپاشی سازمان نظامی داعش، شکاف در صفوف معارضان دولت سوریه و ویژه معارضانی که تحت نفوذ عربستان قرار داشتند نیز آشکار شد. ریاض حجاب دوشنبه شب از ریاست هیئت عالی مذاکره کنندگان معارضان سوری که به هیئت ریاض معروف است استعفا کرد. استعفای ریاض حجاب در شرایطی انجام گرفت که برخی معارضان سوری اعلام کردند عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در نشست اخیر خود با هیئت عالی مذاکره کنندگان معارضان با تغییر ریاست این هیئت اشاره کرده بود که این تغییر و تحول اذعانی به شکست دیپلماسی توطئه‌گرانه عربستان در قبال سوریه است. نقش ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکست داعش چنان حائز اهمیت است که افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب در حال حاضر جمهوری اسلامی را به عنوان ناجی خود شناخته و این نقش را می ستایند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان نیز با تقدیر از نقش ایران در آزادسازی کشورهای منطقه از چنگال تروریسم با کنایه خطاب به دولت‌های مرتجع عربی گفت که سردار سلیمانی در عرصه عمل شانه به شانه رزمندگان در جنگ علیه داعش حضور داشت، اما نظامیان و فرماندهان شما در چنین مواجهه‌ای کجا بودند؟ و دنبال شکست نهایی داعش در سوریه و عراق در حالی که جبهه مقاومت دست برتر را در تحولات منطقه در اختیار دارد، کشورهای عربی در قاهره کوشیدند تا با تکرار ادعاهای ضد ایرانی خود در برابر موج محبوبیت اجتماعی جمهوری اسلامی بایستند. با این وجود، این شوی تبلیغاتی به دلیل عدم حضور بسیاری از کشورهای عربی و نیز عدم همراهی همه دولت‌های منطقه شکست خورد تا بار دیگر ریاض در انزوای منطقه‌ای قرار بگیرد. همین پیروزی‌های منطقه‌ای ایران و متحدانش از یک سو و شکست‌های دیپلماتیک و میدانی ریاض از سوی دیگر باعث شده است تا آل سعود در صدد متشنج کردن دوباره منطقه برآمده و پس از ناکامی در ایجاد جنگی با قطر و سراغ لبنان رود و سعی کند تا این کشور را ناآرام کند. با این وجود، با دلیل آنکه رژیم سعودی در یمن گرفتار شده، تهدیدات نظامی این کشور نیز دیگر نمیتواند ترسی در دل دولتی راه دهد و بنابراین باید گفت که با سقوط داعش، دوره قلدری سیاسی نظامی آل سعود به سر رسیده و بن سلمان باید خود را با واقعیت‌های تازه منطقه تطبیق دهد. این واقعیت‌ها چیزی بجز عبور کامل منطقه از بحران تروریسم و طراحی نظم جدید منطقه بر پایه بازگشت ثبات و حذف بازیگران فرامنطقه‌ای مانند ایالات متحده نیست و بنابراین دولت‌های مرتجعی که حیات سیاسی خود را به وابستگی‌های سیاسی و نظامی و آلوده کردن خود بر رژیم در حال سقوط صهیونیستی گره زده اند باید بدانند که در معادلات جدید منطقه‌ای نقشی نخواهند داشت. سعد الحریری صدر اعظم لبنان سه‌شنبه گذشته پس از 18 روز به لبنان بازگشت. حریری روز 4 نوامبر در ریاض پایتخت عربستان در بیانیه‌ای که از پیش توسط دولت سعودی تهیه شده بود از صدر اعظم لبنان استعفا داد. حریری با وجود استعفا اما به لبنان باز نگشت تا تحلیل‌ها درباره اقامت اجباری و توقیف حریری در ریاض افزایش یابد. با این حال، فشارهای مقامات لبنانی به خصوص موضع قاطع میشلون، رئیس جمهوری و همچنین فشارهای مقامات کشورهای مختلف سبب شد ریاض با بازگشت حریری به لبنان موافقت کند. با این حال، حریری به طور مستقیم از ریاض به بیروت باز نگشت، بلکه ابتدا به فرانسه و سپس به مصر رفت و سه‌شنبه گذشته نیز از قاهره به بیروت بازگشت. صدر اعظم لبنان در نخستین اقدام خود پس از بازگشت به بیروت با میشلون، رئیس جمهوری این کشور دیدار و گفتگو کرد. حریری پس از این دیدار اعلام کرد که با درخواست میشلون استعفای خود را به تأخیر انداخته است تا درباره انگیزه ها و دلایل آن گفتگو انجام شود. به عبارت دیگر، حریری که در ریاض مجبور به قرائت بیانیه استعفا شده بود، در بیروت تلویحاً استعفای خود را پس گرفت تا شکست آشکار برای حکومت سعودی باشد. اریک رگولی در مقاله‌ای در روزنامه کانادایی گلوبن میل درباره تعویق استعفای حریری نوشت: با پس گرفته شدن استعفای سعد الحریری، ابهام سیاسی در لبنان حاکم شد. افراد مسلح جمعه گذشته به مسجد الروضه در منطقه العریش در صحرای سینا در شرق مصر حمله کردند. در این حمله که جمعه خونینی را برای مصر رقم زد، حدود 310 نفر کشته و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند که اغلب کشته و زخمی شدگان از نمازگزاران بودند. بنابر اعلام لویسارانوالی مصر، 27 تن از کشته های حمله تروریستی به مسجد الروضه در شهر العریش کودک بودند. سارنوالی مصر همچنین اعلام کرد عوامل این حمله تروریستی بیرق گروه تروریستی داعش را به همراه داشتند و تعداد آنها 25 تا 30 نفر بود. حمله تروریستی در العریش مصر نخستین عملیات تروریستی پس از پایان داعش در سوریه و عراق است. این عملیات تروریستی نشان می‌دهد که پایان داعش نه تنها به هیچ عنوان به منزله پایان ترور و خشونت نیست، بلکه تاکتیک‌های قدیمی ایجاد خشونت توسط کسانی که احمد الخطیب، شیخ الازهر آنها را خفاشان شب نامید، ادامه پیدا خواهد کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی در خصوص حمله تروریستی در العریش، این حمله را بدترین حمله افراد مسلح به غیر نظامیان در مصر و یادآور ناتوانی دولتی این کشور در سرکوب ناامنی عنوان کرد. در ادامه گزارش نیویورک تایمز آمده است که الگوی توقیف، شکنجه و زندانی کردن مظنونان پس از حملات سال 2004 بارها در منطقه سینا تکرار شده است، اما این الگو سبب ایجاد امنیت و ثبات در این منطقه نشد، به نحوی که فقط در سه ماه اول سال 2007 بیش از 130 حمله در سراسر شمال منطقه سینا روی داده است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته تحولات شرق میانه رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. امید که این برنامه هم مورد استفاده و رضایت شما سروران ارجمند قرار گرفته باشه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر و بررسی تحولات شرق میانه از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. ایام به کامتان و خداوند مهربان یار یاور.